رادیو سوینا تقدیم می کند. صدای صحنه.
به نام خالق هستی. خانم ها، آقایان، خوش آمدید به صدای صحنه. خوشحالم از این که در آخرین جمعه از پاییز 1398 با 14 قسمت از صدای صحنه در خدمتتون هستم. این هفته هم میخوایم مروری داشته باشیم بر چند خبر از حوزه هنرهای نمایشی در هفته جاری، تعدادی از آثار روی صحنه رو با هم مرور کنیم و معرفی داشته باشیم و به سراغ نمایش هفته هم رفتیم و یک مهمان تلفنی هم داریم که انشالله در خدمتشون خواهیم بود. فردا 30 آذر و شب یلداست. امیدوارم که این شب بهتون کلی خوش بگذره و پیشاپیش این شب زیبا و دوست داشتنی رو بهتون تبریک میگم و امیدوارم که ساعات بسیار خوشی رو بگذرونید و زمستان پربار و پر از اتفاقات خوب برای هممون رقم بخوره. زمستانی که پر از اتفاقات مهم فرهنگ هنری هم هست، همیشه و هر سال جشنواره فیلم فجر و سایر جشنواره، جشنواره موسیقی، جشنواره هنرهای تجسمی، و امیدوارم که روزهای جذابی رو در زمستان زیبا بگذرونیم. خب، مطابق معمول در کنار من نیار و همراه همیشگی برنامه صدای صحنه سرکار خانم مرضیه کریمی حضور دارن تا در بخش اول معرفی داشته باشیم از تعدادی از آثار در حال نمایش. سرکار خانم سلام، عصرتون بخیر.
به نام خدا. منم سلام عرض میکنم خدمت همه شنونده‌های عزیز برنامه صدای صحنه. خوشحالم که یه بار دیگه از طریق رادیو سوینا مهمون خونه‌هاتون هستم.
ممنون و متشکر. خب، چه خبر از نمایشی که می‌خوایم برام معرفی کنیم؟
خواهش می‌کنم. نمایش اول خلاصه‌اش رو آماده کردیم که می‌خوام براتون بخونم. روایتی هست از دانشمند جاه‌طلبی که با استفاده از کنار هم قرار دادن تکه‌های بدن مردگان و اعمال نیروی الکتریکی، جانوری زنده به شکل یک انسان و با ابعادی اندکی بزرگتر یک انسان معمولی می‌سازد. موجودی با صورتی مخوف و ترسناک که بر همه جای بدنش رد بخیه های ناشی از دوختن به چشم می‌خورد. این موجود تا بدان حد وحشتناک است که همگان حتی خالقش از دست شرارت‌های او فرار می‌کند. هیولایی که خالقش نیز نمی‌تواند آن را کنترل کند و خود مقهور آن می‌شود. این خلاصه نمایشی بود به اسم فرانکشتاین که از 6 آذر تا 3 دی هر شب ساعت 20 توی سالن اصلی تئاتر شهر به روی صحنه میره. نویسنده و کارگردان این کار آقای ایمان افشاریان و تهیه کننده این اثر هم به عهده آقای ماهان حیدری هست. بازیگری که توی این اثر حضور دارن آقایان و خانمها پژمان جمشیدی، بانی پال شومون، آناهیتا افشار، مهدی روحانی، فرید کیامرسی، توحید لواسانی، مجتبی نصرت و پویا نجفی. آقای محقق، نمایشی که امروز شروع کردیم نمایش خیلی هیجانی هست. امیدوارم که تا آخر هم همجور هیجانی پیش بریم. نمایش بعدی نمایش سرگذشت باور نکردنی دون کیشوت، مولا نصرالدین، هدهد و دیگران در سرزمین عجایب هست.
خیلی هیجانی پیش رفت.
این اثر از 27 آذر تا 18 دی توی تالار مولوی سالن اصلی هر شب ساعت 18:30 به روی صحنه میره. نویسنده، طراح و کارگردان آقای آرمان طیران هستند و آقای سجاد افشاریان هم تهیه کنندگی این اثر رو بر عهده دارند. بازیگران این کار به ترتیب آقایون و خانم ها علیرضا اخوان، کمال امید، سید محمد پارسا رضوی، ستایش زینعلی، سحر سفریان، مهرانا عیسی‌پور، مینا محمد بیگی، الهه نورانی هستن. البته بازیگری که توی این اثر حضوران خیلی بیشتر از این هستن، هزار ماشاءالله، ولی
به تعدادشون اشاره کردیم.
با همین عزیزان بسنده میکنیم.
درست.
نمایش شازده احتجاب از 11 آذر تا 9 دی هر شب ساعت 21 توی تئاتر هامون به روی صحنه میره.
بله.
که این اثر نویسندگی، طراحی و کارگردانیش به عهده آقای افشین زمانی هست. بازیگری که توی این اثر حضور دارن به ترتیب ورودشون خانم‌ها و آقایان رها مقدم، علیرضا لبیبیان، شهاب عباسیان، علی پویا قاسمی، فائزه حمیدی، نسرین پارسایان، مهسا ظهیری، مرجان مؤمنی، رضا محمدی، نریمان عابدی، مهدیس هاشمی و افشین زمانی هست. در خلاصه این نمایش اومده که شازده خسرو خمیده و خسته به خانه باز می‌گردد و با جنازه خود روبرو می‌شود. با این نمایشی که امشب ما داریم می‌خونیم، خدا آخر عاقبت ما رو به خیر بکنه.
کلش اقتباس و سراغ رمان جذاب شازده احتجاب رفتن پر از چالش خواهد بود.
درسته. نمایش بعدی عنوانش اینطور هست: فیلادلفیا من دارم میرم. یک اثری هستش به نویسندگی آقای برایان فریل که خانم غزاله جهانبین ترجمهشون کردن، خانم الهام صحت کارگردانشون هستن و آقای مهدی سلطانی تهیه کننده شون. بازیگری که تو این اثر حضور دارن آقایون و خانم ها سامان ارسطو، سوسن پرور، مجتبی رجبی، کیوان ساکت اوف، مسعود سالاری، پدرام عزیزی، غزال گل محمدی، شیما ملکیان و صادق ملکی.
بله.
تو خلاصه این نمایش اینطور نوشته شده که خیلی دلشون میخواد همه چیزو بذارن و برن. نمایش بعدی اسمش حیات خانه حشمت خانومه.
بله.
نمایشی هست به نویسندگی و کارگردانی آقای عظیم موسوی که هر شب ساعت 19:45 از 21 آذر تا 17 دی توی تماشاخانه سنگلج به روی صحنه میره. بازیگر این اثر آقایون و خانم ها محمود راسخفر، حسین صادقیه، مجد ارجمن، سپیده دستینه، علی فت علی، سمیه کارگر، نگار مقدسی و مهدی نوری هستند. شنوندهای از اون همجور که در جریان هستن، ما هر هفته یک کار کودک داریم.
بله.
و این هفته هم خیلی آخرین کارمون رو با یک کار کودک تموم کنیم.
بله.
اسم نمایش ستاره پنجول هست. خلاصه این نمایش اینطوری هستش که پنجول و سمطلا همسایه همدیگه هستن و البته رقیب درسی. پنجول خوابی میبینه که داستانی عجیب اتفاق میفته، پدر بزرگش در خطره و تنها اون میتونه نجاتش بده، اما روز مسابقه است، باید چی کار بکنه؟ تصمیمش رو میگیره و این نمایش کودک از 25 آذر تا 30 دی هر شب ساعت 19 توی سالن سینما و تئاتر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان که توی خیابون وزرا هست به روی صحنه میره. نویسنده، طراح و کارگردان این اثر آقای علیرضا دوری هستن و بازیگرانشون هم آقایان احمد خیرآبادی و توحید غنی‌زاده هستن. صداپیشه‌های این اثر آقایون هومن حاجی عبداللهی، امیر غفارمنش، علیرضا دوری و توحید غنی‌زاده هستن که تهیه کنندگی این کار رو هم آقای امیررضا کاوه و امیر سیامک قطبی بر عهده دارن.
بسیار هم عالی. خیلی ممنون و متشکرم ازتون. امیدوارم که کودکان ما همیشه و همیشه تئاتر ببینن، فیلم های خوبی براشون تولید بشه ببینن و همطوری که بارها توی برنامه صدای صحنه بهش اشاره کردیم، روز به روز از اینکه در انزوا و در فضای مجازی و با تکنولوژی ایامشون سپری بشه ازش فاصله بگیرن. خیلی ممنونم سرکار خانم از نمایشی که برام معرفی کردین. در بخش دیگه هم همراه شما هستیم و اخبار هفته رو از زبان شما میشنویم. متشکرم.
خواهش می‌کنم، در خدمتتون هستم.
بزرگواری. خب این هفته هم نمایش هفته داریم. این هفته به سراغ نمایشی رفتیم تحت عنوان قتل در موقعیت 35 درجه شمالی. کارگردان این اثر جناب آقای امین میری هستن، از کارگردانهای جوان تئاتر کشورمون که چند سال هستش که هم به عنوان بازیگر و کارگردان آثار مختلف و موفقی رو از ایشون روی صحنه دیدیم. نمایشایی که قبلا ایشون روی صحنه بردن میشه از احساس آبی مرگ، شولتر نام برد و در نمایشای موفقی مثل آبی مایل به صورتی و خنک‌های ختم خاطره و مالدون براندو ازش یاد کرد که ایشون توش حضور داشتن. همینطور فیلم سینمایی شبی که ماه کامل شد هم به عنوان یکی از بازیگران این فیلم امسال روی پرده سینماها داشتن. قد در موقعیت 35 درجه شمالی بر اساس رمانی به نام در خیابانی که تو در آن زندگی می کردی اثر ماری هیگینز کلارک هست که توسط شهاب مهربان به همراهی علی ساعدی نوشته شده و بازیگرانی که تو این اثر حضور دارن خانم ها و آقایان امیر جنانی، آزاده مشعشعی، هدیه آزاده، امیر رضا میراقا، میثم غنی‌زاده، وحید منتظری، آرش دهقانشاد، دینا هاشمی و محمد احمدی هستند. توجهتون رو جلب میکنم به شنیدن بخشی از صدای این اثر که همراه هستش با روایتی جذاب از جناب آقای ناصر طهماسب، صداپیشه و دوبلور دوست داشتنی کشورمون که به عنوان راوی در این اثر حضور دارن.
شهبانو
هم
سینی بلای
سرشون
بود چونو؟ مادرم شد چونو یه زنی زده؟ بابا یادم نبود اون موقع اومده بود
گفته بودم یعنی سینی شهبانو گم بود کرده؟
آره
بعد خودش هم 4 سال بعد پیداش نشده؟
میگن
دیگه فرض کنیم داره راست میگه
وایسا میگه راست میگه که چرا اومده به من میگه میدونی چی میگه؟ میگه شهبانو شد چه تاریخی گم شده؟ 1394 ستاره کی گم شده؟ 1394 سینی میگه
این خورمانو رو
میبینیم
من گوشم رو شما سرزم
گوش بده سینی 1298 گم شد پس الان همی که دیگه باید گم شد
بعدم نمیگه
خب چرا اومده به من میگه؟ چرا نمیره به این افسره بگه؟
عزیزم به کی چی بره بگه؟ جنازه ای نبوده تا الان
تو من میدیش
من میشنسم
از کجا؟
بونگاه میمد بونگاه دنبال خود مادر روزی میگه چرا گفتش
چیزایی که میگه بیشتر شبیه افسانه است تا واقعیت
چی خوب؟
بابا میگه تا قبل گم شدن سیمی میگفتن کار سیمینه بعد گم شدن سیمی رفتم پیش یه سرکتا باز کن گفتی کار از ما بهترونه
حالا تو واقعا فکر میکنی کار از ما بهترونه؟
نه بابا مگه من قبول دارم این کارا بعدش هم یارو جعلیه دیگه عمر گلندک
کیو میگی تو؟ میرزا محمدخان رو میگی؟ بابا این واقعی شجره نامه داره میدونی چه من بعدی شفاعت من دیدم شجره نامه اصلا نه ایرانی چیزی میشه بعدش هم از کجا من اون سکیتو باز کنم
مادر
بزرگ گفت جدیه؟
نه
بابا که
قبولش
دارم این رسمی
برای
ارسال اونجا آقا نیستیم گفتم فامیلتونه؟
ما تو لباسو که 90% آدم ها با هم فامیله
اون جدی بودن رو دو از کجا دارم؟
از حرف اون دختر مهناز فرم
جو گفتم
چی میگفت؟ میگفتش که تا قبل گم شدن سیمی گفتم کار سیمی بعد رفتم میشه سر کتاب باز کنه گفت کار نامزده است نامزده رو بگی کسی نگه
چی نزدش دارم بابا نامزده؟
تو عقل داری؟
بابا
کلن این میرزای واسه ما آدم عجیبی ایش که ندیدتش
باشه گفت من بود میومدم نظم کردم پول اونو بدم با فیزا خورد مهمون داشته دیرزاره؟
آره چطور مگه؟
یکی اومدم بهت سر بزنم دیدم یه ماشین از
باید موکلم عزیزم
کاش ما هم موکلت بودیم
میشه تیکن اندازی الان تو
از سر دیر خواستم موکلت بشه
مانی میخواستم بهت بگم نمیش
کن من
مانی
اصلا بابا سلام سلام بود خودت
میگم بابا میخواستم بهت بگم اگه دیدیش به کسی چیزی نگی
واسه چی؟
دوست ندارم
باش خداحافظ
حالا چرا بهت بر؟
نه بابا بر
نمیدارم شام بخوریشام نداریم شام حاضره
میندازی تو شوخی خنده خرم کنی
به وقت شامش رو
بهت میگم یه وقتش که ازم به بال نمیدارم
حسیس هم من نمیدارم کسی اون بدم بشنسم
من کسی هم؟
من خودم هم نمیدارم بشنسم
چرا؟ خانم ابوتر شما آلوم و سنبا پخته فقط برای من شما گفتی
دیگه نشمایه به دنیا بعد اون ماجرا هم دیگه بردش برده روزی که ستاره گم میشه اینو کنار خیابون پیدا میکنم خونی زفت
که پیدوش کرد؟ دکتر
امده کیه؟ اجتماعی شناسی درس میده دانشگاه شب تو دو بردتش نهیدی؟
ها که ماهر
داشته اینجا بود؟ آره ببین من اگه بگم کیر اون کیر غیرت اینو نیستم این بگم من اوپن مایندم من نگران
نگران
همی؟
دیگه نگران من خوش بزرگ شدم بلد هم از خودم محفظم
باش خدا بگو از بگو من در خدمت شما بفرم بگو دیگه تو حرف نمیزنی با من نمیگی چی شد اومد اینجا نمیگی پول اینجا را کجا بودی نمیگی یارو پوکیوز کیه
واقعا میخوای بدونی؟
آره عزیز دلم میخوام بدونم
اولین بار 10 سالم من گفت بیا قایم موشک بازی کن وقتی پیدام کرد یه جوری چسبید به حالا هم بد شد، چندش هم شد دیگه از اونجا شروع شد هر سری به یه شکل تا موشب تو 14 سالگی خواب بودم یه احساس کردم یه چیزی داره رو تنم را میره فکر کردم سوسکه جیغ کشیدم از خواب پریدم دیدم اونه دیگه بی‌پروتر از قبل شده بود خواستم فرار کنم چلون داری سرم کشید صدام خفه شد تمام ترم میلرزه یه ماهی میشد مامان رفته فقط گریه میکرد اولین بار اومدم به تو گفتم یادته؟ گفتی تقصیر خودت بوده گفتی لباست مناسب نبوده گفتی چرا اونجا خوابیده بود من تو میدونی 3 سال و 2 ماه و 10 روز میشه چند ثانیه 95,800,600 ثانیه تو تمام اون ثانیه هر بار که میرفتم همون 100 بار ترم و لیف میکشید و میخواستم که صفتش پاک شه پاک نمیشه میخواستم خودم بکشم نمیتونستم دخترها همشون بابایی هست هر اتفاقی براشون میفته هر کی اذیتشون میکنه میرم به باباهاشون میگم حالا اگه همون بابا تیکه تیکه تنتو دریده باشه چی ها؟ اگه مثل یه هیولا اون وقت به کی پناه میبری؟ به یه قریبه؟ به اون بیرون؟ تمام اون ثانیه دلم خواست تو اونجا بودی با مشت میزدی تو صورتش بغلم میکردی دست باید بیا!
شدم به قصر و کفن دفنشان کنیم این نامه امروز اومده داره بدون هیچ دستخط و نشونه آدرس یه خونه قدیمی تو خیابون امام خمینی نوشته بود که ما رفتیم اونجا دوتا جنازه پیدا کردیم
خب چرا به مایی دارم؟
فرشته لواسانی 10 روز پیش گم میشه امروز جنازش کنار یه اسکلت تو همون خونه قدیمی پیدا میشه
چرا
مایی رو میگم بازداشت کردیم؟ فرشته لواسانی دوست صمیمی ستاره عبداللهی هم بوده
یعنی
شما نمیدونی که ستاره عبداللهی با مامانی مفتر رابطه داشتن با من؟
شما هم تو این پرونده من بگید
جمع حالا من که نباید همه چی رو برای شما توضیح بدم که عکس یادی داری میدیم؟
لازمه شما به شما توضیح میدم
تو چی کارایی که میگی لازمی
هم؟ روز اول وسط این همه معمولی شما یه رو عکس واسه من اومده امروز هم دوتای دیگه
تو الان میدونی به من میگی؟
شما فرصت میدین آدم حرف بزنه؟
من اینا میمونم داره تو هم فردا صبحی اونجا در دسترس باش
هر زمان به آب نگاه میکرد چهره خواجه نصر را میدید که دو سده قبل از خود 12 دختر را تطهیر و در خاک مدفون کرده بود تا مورد بخشش خداوند قرار گیرد خواجه مدتها در چشمانش خیره میشد بر کشته شدگان اشک میریخت و طلب مغفرت میکرد نایان شهرمانو دست برگردنش میآویخت و دل سیر نگاهش میکرد، بوسه برگونش میزد و شانش را به دست میسپرد. مثل اولین و یا تا آخرین دیدارشان.
ممنون از اینکه همچنان شنونده صدای صحنه هستید. نکته دیگه‌ای که توی نمایش بسیار قابل توجه هستش، حضور جناب آقای فریدون شهبازیان هست، آهنگساز و رهبر ارکستر نمایشنامه کشورمون، که به عنوان آهنگساز در این اثر حضور دارن. این نمایش 12 آذر ماه اجرای خودش رو در پردیس تئاتر شهرزاد آغاز کرده و تا هفته اول دی ماه هم به روی صحنه میره و در صورت استقبال حتما میتونه که اجراهای بیشتر و موفقتری رو داشته باشه. در پایان نمایش گفتگو کردم با امین میری کارگردان و همینطور آرش دهقانشاد، یکی از بازیگران این اثر، که ازتون درخواست میکنم این بخش هم بشنوید. خدمت جناب آقای امین میری کارگردان نمایش هستم. قربان سلام، خدا قوت، امیدوارم که اجرای بسیار خوبی رو پشت سر گذاشته باشی.
من سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگانتون یا خوانندگانتون.
همون شنوندگان. بله.
و امیدوارم که روزای خوبی رو داشته باشی. خدا رو شکر اجرا خوبه، داره روز به روزم بهتر میشه.
شکر خدا، بسیار هم عالی. آقای میری اگر موافق باشین ابتدا راجع به چگونگی شکلگیری متن و سراغ این قصه جذاب و البته پر التهاب رفتن شما بریم.
من رمان در خیابانی که تو در آن زندگی میکنی نوشته ماری هیگینز کلارک تو سال 95 اردیبهشت 95 خونده بودم و هم موقع که خوندم قد جذاب بود، ذهنم بود که یعنی همونجا تصمیم گرفتم که اینا قطعا یه نمایشی ازش میشه. اون خب درگیر نمایش شلتر بودم و سال اواخر اون سال شلتر رو اجرا بردم و 96 هم طول کشید ولی همچنان تو ذهنم بوده میپروروندم تا اینکه سال 96 تیر ماه اینا با شهاب مهروان صحبت کردم، تپیدم و گفتم چون می‌خواستم نمایش تو فضای ایران باشه، چون دغدغه‌های اجتماعی، نگاه اجتماعی و رگاه‌های مستند و نگاه مستندی که حالا سوژه‌های مستند وجود داره که لطکار قبلی مثلا تئاتر مستند بود،
بله بله
تو اینم داشته باشه. دیگه با شهاب گپ زدم، شهاب شروع کرد نوشتن و دیگه در حین گپ و گفت و اینا و بعد شروع کرد تمرینات و با بازیگرها که بعضیشون بچه‌ها تو این کار موندن، بقیه به دلیل تداخل کاری نشد که پارسا با همون بودن، امسال نشد باشن، یه ادامه پیدا کرد تا این که به اجرا رسید.
درسته. اگه موافق باشین بیشتر راجع به نمایشنامه گفتگو بکنیم.
بله.
این که به عنوان از شهاب مهربان نام بردید، حالا نویسنده، کارگردان و بازیگر جوانی که خودش هم چند سالی هستش که کار میکنه ولی در تبلیغاتتون به عنوان سرپرست از او یاد شده، ای که چند نویسنده در این کار همراه شما بودن و از آقای مهربان به عنوان سرپرست یاد شده، آیا اینو میتونه ازش تداعی بشه که به صورت کارگاهی پیش رفته نمایشنامه شما یا اساساً
متن شکل گرفت، کامل شد و بعد با متن آماده به سراغ بازیگرانتون رفتیم.
شهاب که نویسنده اصلی کار هست.
درسته.
و بعد علی ساعدی در کنارش قرار گرفت و بعد هم حالا به عنوان کارگردان، بعد متن دراموتورژی کردم. نه، نویسنده اصلی شهاب هست.
بله.
کامل اول شهاب نوشت، نه کارگاهی، نه شاید چند فکری مشورت و اینها بود، ولی خب سرپرستی نوشتن رو شهاب داشت و نه متن کامل شد. بعد بازیگرها، ولی در طول این یک سال خوردهی که گذشت از زمانی که سبا شهاب گپ زدیم تا الان، خب شاید 40-50 بار بازنویسی شده.
بله.
و تغییراتی چه شهاب داد چه خودم دادن. درست. و ولی نویسنده اصلی نه، شهاب بهرام.
بسیار هم عالی. خب از رمان نام بردین، اینکه این رمان یک رمان غربی تبدیل میشه به یک نمایشنامه کاملا ایرانی و فکت‌های تاریخی میاد به ما میگه از یک شخصیتی که حالا من به دلیل به اصطلاح لو نرفتن قصتون ازش پرهیز میکنم، ولی یک شخصیت خیلی معروفه، در واقع میتونم بگم اجتماعیه این دو دهه اخیر ایران، که به دلیل حالا در ستون حوادث بسیار از روزنامه ها و مستندها ازش یاد شده، از اون میاد نام میبره و بسیار فکت میاره. این که از این نمایشنامه غربی چگونه انقدر یک اثر کاملا ایرانی ما میتونیم برداشت کنیم، ما تو یکی از برنامه اونم راجع به اقتباس صحبت کردیم، البته میطلبه که با خود شهاب مهربانم اگر بشه گپ و گفته داشته باشیم، ولی فکر میکنم به هر حال شما به عنوان صاحب ایده و به هر حال کسی که خودش هم دستی بر قلم داره بتونید در این رابطه بیشتر برای ما صحبت کنید.
البته من طوری نویسنده نیستم، من متن میتونم حالا دراماتورژی کنم یا نه، یا مثلا کم و زیاد کنم یا چیزهایی
بله.
اضافه کنم. خب این به هر حال هنر شهاب مهربان بود که ایده‌ای که من داشتم که در فضای ایران باشه و حالا ایده هایی که من داشتم که از اون شخصیت معروف حوادث دو دهه اخیر اجتماعی ورود کنه و نگاه های جامعه شناسانه و روان شناسانه و اون دغدغه‌ای که من حالا در سوژه های اجتماعی دارم و اینجا هم باز یک نگاهی دیگه به معضلات زنان در زیر لایه های متن پرداخته میشه. خب این هنر شهاب مهربان بود که تونست
بله.
به این شکل در بیاره.
صد درصد.
و خدا رو شکر این اتفاق افتاد، یعنی الان شما رمان رو اگر خونده باشید یا بخونید با آن چیزی که روی صحنه میبینید متفاوت هست.
قطعاً، چون قطعاً. کاملا ما یه قصه ایرانی داریم میشنویم با دغدغه های ایرانی دیگه، یعنی اصلا انگیزه ها، صحبت هایی که مطرح میشه کاملا نشأت گرفته از تفکرهایی هستش که توی شرق و توی حالا کشور خودمون در همین 100 سال گذشته که البته همواره در طول تاریخ بوده، ولی خب حالا به ویژه در مورد این 100 سالی که خود نمایش هم داره بهش اشاره میکنه، اینکه انقدر به این سمت و سو رفته، اساسا فهم میکنید که دیگه میشه نامش رو اقتباس گذاشت، اساسا شاید یک برداشت آزادی یا با نگاهی به اون رمان بشه ازش یاد کرد.
اقتباس آزاده.
بله.
در حال ما کارکتر کم زیاد کردیم، مثلا سوژه به چیز قاتل اونجا چیزی کسی دیگه است، اینجا متفاوته.
فکر می‌کنم بیشتر در، چون به هر حال غربی ها خیلی متخصص این امور هستن، بیشتر در نحوه پیشبرد اون داستان معمایی جنایی تونسته کمک کننده باشه تا حالا قصه و دغدغه ها و انگیزه ها و
شخصیت کلاس نویسنده درخشان.
بله بله.
و انقدر جذاب نوشته که اون چیز به هر حال بسیار کمک کرد خود رمان که این، حالا خوشحالم که میگی جذاب در اومده، این قصه ایرانی بشه و جذاب بشه.
بله، من واقعا به عنوان یک اقتباس به نظر من موفق میشه ازش یاد کرد قطعا. و در پایان اگر موافق باشین، البته صحبتی کردین در این رابطه، شما سالهاست خودتون به عنوان بازیگر علاوه بر البته کارگردانی مشغول به فعالیت هستین، ولی توی اکثر آثار حتی به عنوان بازیگرم که حضور داشتین، حالا مثل نمایش احساسابی مرگ، آبی مایل به صورتی، همیشه این دغدغه های اجتماعی توش نقش پررنگی داشته توی این آثار. انقدر براتون دغدغه است که سعی میکنین چه به عنوان کارگردان چه به عنوان بازیگر توی انتخاب هاتون به سراغش برین، یا حالا دست روزگار و قضا و قدرم کمک کرده؟
در کارگردانی که قطعا انتخابه،
بله قطعا،
چون من کارهایی که دغدغم بشه رو کارگردانی میکنم. خیلی هم دوستان لطف دارم، مثلا متن پیشنهاد میدن، متن نه که متن جذابی نباشه ولی اون دغدغه ها متنش نیست و خب کار نکردم، مثلا سوژه ها رو خودم پیدا میکنم و بعد با دوستان نویسنده مثل شلتر که خانم بیان نوشت،
بله،
مثل احساسابی مرگ سجاد افشاریان نوشت، حتی میکنیم و کار میکنیم.
بله.
ولی در بازیگری خب خدا رو شد شانس اینم داشتم که اکثر کارام چیز بوده، یعنی کارهای بهم پیشنهاد شده که خب اون بخش اجتماعی هم توش بوده، ولی خب نه کاری هم داشتم که بازی کردم.
بله.
تو بخش بازی خب یکم سخت داره که تو انتخابات، چون پیشنهادات کارهای اجتماعی و موزلات اجتماعی خب کلن کم کار میشه، ولی خب چه در سینما هم مثلا شبکه ماکام شد جز کارهایی بود که خب برای من اونم یک موزل اجتماعی رو داره مطرح میکنه. شانس هم خدا رو شد یاری کردم، رو هم بوده، خدا دوستم داشته.
سلامت باشین، زنده باشین. به هر حال همین که شما با دغدغه من دارین سعی میکنین که فعالیت بکنید قطعا تأثیر خودشو گذاشته و خب تونستین که این موفقیت ها رو داشته باشین. همراه خودتون های امیری عزیز، ما از مصاحبت با شما لذت میبریم ولی خب بیشتر از این نمیخوایم وقتتون رو بگیریم و خستتون کنیم. هر حرف و سخن و نکته اگر دوست دارید در مورد این اجرا یا هر نکته دیگری که لازم میدونید شنوندگان ما در جریانش قرار بگیرم و بشنون خوشحال میشم.
قربون شما، من خوشحال شدم که باهاتون گپ زدم و دوست دارم که مردم به تماشای این اثر بیان و ما اعتقادی من که همه دوستانم هست اعتقادی به این که یک نمایش رو به خاطر دیدن یک آدم یک شخص بیان ندارم. یک تئاتر یا حتی فیلم از نظر من اینه که یک کار گروهیه، این تنها کار من نیست، کاری اکیپ 60 نفر است که این اتفاق افتاده روی صحنه و اعتقاد دارم که خود نمایش باید چهره بشه و چهره باشه.
دقیقا.
تا اینکه چهره‌ای داشته باشه که آدم ها به خاطر اون بیان. اینم دلیل بر این نیست که شاید مثلا کاری هم انجام بدم در آینده که دوستانم که چهره هم هستن باشم، ولی دلیل انتخابش چهره بودن قطعا نخواهد. و دوستانم که بیان این کار رو ببینن، ما هر روز ساعت 6 در استاد شهرزاد هستیم، از یک شنبه هم بلیت فروشمون روی سایت تیبال اومده که
درسته. و تا کی اجراتون انشالله ادامه داره؟
فعلا تا یک ماه آینده رو هستیم.
خب امیدوارم که استقبال بسیار خوب و شایانی از این نمایش جذاب و دوست داشتنی و پر زحمت به اصطلاح براش اتفاق بیفته و اتفاقات خیلی هیجان انگیز و موفقیت از روز افسون.
من یه تشکر از کل گروه هم بکنم اینجا که درخشان بودن و پای کار وایستادن و همه جوره با جون دل کار کردن.
سلامت باشین، براتون آرزوی بهترین ها رو میکنم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار برنامه من قرار دادید. متشکرم ازتون، سپاسگزارم، شبتون بخیر. امیدوارم که تا اینجای برنامه مورد پسندتون واقع شده باشه. در خدمت یکی از بازیگران نمایش هستیم، جناب آقای آرش دهقانشاد. قربان سلام، خسته نباشید. خیلی متشکرم از اینکه در انتهای نمایش و با وجود خستگی بعد از اجرا وقتتون رو در اختیار من قرار دادید.
قربونت برم. سلام، منم تشکر میکنم از شما. انقدر شما با انرژی هستی که اصلا خستگی دیگران دیگه اصلا دیگه مفهومی نداره.
سلامت باشی.
لذت دارم میبرم در کنار شما.
سلامت باشی. ما لذت بردیم از دیدن نمایش خوبتون و بازی های یک دست یک سو و بسیار درجه یک، بدون اغراق عرض میکنم. حالا میپردازیم بهش، ولی توی آثاری که به اصطلاح روایت و سبک کار کاملا رئال هست و قصه گو، فکر میکنم یکی از بزرگترین نکاتی که ممکنه وجود داشته باشه یک دست بودن بازی هاست که میتونه اون قصه رو به درستی برای مخاطب روایت کنه و به سمع و بصرش برسونه. از این بابت بهتون تبریک میگم. اگر که خودتون تمایل داشته باشین ابتدا راجع به نمایشنامه و چگونه شکلی همکاریتون با آقای میری برامون بفرمایید.
والا امین میری که جز چهره‌های شناخته شده تئاتر و سینما هست و اینقدر کار خودش اشراف داره مسلماً که وقتی یه متن رو انتخاب میکنه برای اینکه بخواد کار بکنه تمام جوانبش رو سنجیده. من میدونم که دغدغه‌های اجتماعی داره امین میری و همیشه تو هر شکل و شمایلی که بخواد روایتش رو بگه این دغدغه‌ها رو لحاظ میکنه و مسلماً شما هم دیدین که توی این کار خیلی با ظرافت اون مسائلی که میخواست مطرح کنه رو مطرح کرد و منم واقعا فکر میکنم پس خودش فقط برمیاد. یعنی این متن وقتی که دست امین میری هست به این شکل باید و همیشه هم حالا میگم چون خودش بازیگره و کارگردان هم هست نویسنده هم هست میدونه که همه رو چجوری با هم هماهنگ کنه و بین یه رهبر و ارکستر اون بالا نشسته و بچه ها رو یه جوری با هم هماهنگ میکنه که من کمترین که حالا بعدا خودش میدونه که میگم چی قصه رو براتون مسلمن توانایی های بچه ها رو سنجیده و میدونه که چجوریه و از هر کی سر جای خودش داره استفاده میکنه که من خودم هم به نوبه خودم ازش تشکر میکنم که به من اطمینان کرد و اجازه داد که این نقش جذابش رو من بازی کنم.
خواهش میکنم. حالا خودتون چون اشاره کردین یه مقدار حالا تا جایی که امکانش هست از نقشتون برای شنوندگانمون هم اگر بگین.
بله من نقش رو زیاد نمیتونم باز بکنم.
بله بله قصه
این نمایش یه جوریه که
دقیقا.
اگر یه اشتباه کوچیک بکنم کد داستان من نقشی که بازی میکنم یه داستانی یه قتلیه که قبلا اتفاق افتاده و یه قتلای مشابهی داره اتفاق میفته و این همه آدما تو داستان به یه شکلی برای باز کردن گره داستان میان و من خودم نقش دکتر امدادی رو بازی کردم که جامعه شناسه حالا با شکل و شمایل خاص خودش و ارتباطاتی که داره و همین میگم فقط در حال
درسته. و حالا میگم توی یه کاری که کاملا داره تا حد خیلی زیادی رئال پیش میره این که حالا بازیگرانی نقشایی رو بازی میکنن که از نظر سنی یه فاصله‌ای ممکنه داشته باشه با خودشون تعدادی از بازیگران، فکر میکنید این تونسته بودش که همسو باشه با کلیت اجرا و آن چیزی که مد نظر آقای میری بودش چه توی متن و چه توی اجرا؟
بعد من فکر میکنم که میگم انتخابایی که آقای میری میکنه با توجه به توانایی بچه ها مثلا شما خانم آزاده مشعشعی آقای امیر میراقا آقای امیر جنانی آقای وحید منتظری خانم هدیه آزاده خانم دینا هاشمی و بقیه بچه هایی که بازی میکنند و میثم غنی‌زاده اینا هیچ کدومشون شاید لحاظ سنی با کاراکتری که دارن بازی میکنن
دقیقا.
اما انقدر این میگم تمرین انجام شده و انقدر دید ریزمین امین میری بوده که انتخاباش یه جوری بوده که تأثیری توی این نظره. من همین جا میخوام تشکر کنم از خانم ماریا حاجیه به خاطر گیریم جذابش که بچه ها رو واقعا با زحمت زیاد، چون خانم ماریا حاجیه دیگه شناخته شده است، بسیارم نازنین هستم. من هم فقط یه ادای احترام میخواستم بکنم اینجا به ایشونم که
سلامت باشید. برم خانم حاجی که وجودشون واسه هر گروه میتونه یه نعمت باشه. بدونه ترتیب. سلامت باشین، زنده باشین. آقای دهقان عزیز، ما از مصاحبت با شما لذت میبریم ولی نمیخوایم بیشتر از این وقتتون رو بگیریم و بازم بهتون خسته نباشید و خدا قوت میگیم. امیدواریم اجرای بسیار هیجان انگیزی روز به روز داشته باشین و پر از فیدبک های مثبت. هر حرف و سخن و نکته ای که دوست دارید بهش اشاره کنید ما شنونده هستیم.
من از تمام بچه های گروه که اجازه دادن که در کنارشون باشم تشکر میکنم، مخصوصا امین میری که من شرمنده محبت و رفاقتش هستم. امیدوارم که شما هم ایشالا سلامت و خوب و خوش زندگی کنید و همه مردم آرامش داشته باشن
انشاءالله. خیلی ممنونم ازتون، متشکرم، شبتون خوش.
اخبار هفته. هزار و یک شب به ملک رسید، اجرا توسط بچه های 4 تا 8 ساله. اپرات هزار و یک شب که توسط بازیگران خردسال و کودک اجرا شد به مدت 3 شب در تماشاخانه ملک به روی صحنه رفت. اپرات خردسال و کودک هزار و یک شب برای اولین بار با بازی کودکان 4 تا 8 سال به مدت 3 شب در تماشاخانه ملک اجرا شد. این اجرا به همت آموزشگاه بازیگری پانیز و به کارگردانی مشترک ملیکا رضی و محمد رضا غریبزاده شکل گرفت. در این نمایش داستان‌های فولکلور هزار و یک شب توسط شهرزاد قصه‌گو روایت شد. این اثر نمایشی 24، 25 و 26 آذر ماه ساعت 18 در تماشاخانه ملک به روی صحنه رفت. آموزشگاه بازیگری کودک و نوجوان پانیز به مدیریت رکسانا خلوتی و محمد رضا غریبزاده نویسنده مجریان طرح این پروژه نمایشی بودند. روایت زندگی تئاتری اسماعیل خلج در خانه تئاتر. نخستین برنامه از مجموعه برنامه‌های زندگی تئاتری من به زندگی تئاتری اسماعیل خلج اختصاص یافت. به نقل از روابط عمومی کانون کارگردانان خانه تئاتر، نخستین برنامه از مجموعه برنامه‌های زندگی تئاتری من که از این پس به شکل مستمر توسط کانون کارگردانان خانه تئاتر برگزار شد، به زندگی تئاتری اسماعیل خلج اختصاص یافت. در این برنامه که ساعت 17 روز یکشنبه 24 آذر ماه در محل سالن مهین اسکویی ساختمان قدیم خانه تئاتر واقع در خیابان برادران مظفر جنوبی نبش خیابان ماه ساختمان آفتاب طبقه اول برگزار شد، ابتدا بهزاد فراهانی، قطب دین صادقی، طلایه رویایی، شهرام گیلابادی و شهرام کرمی دقایقی در مورد فعالیت‌های تئاتری اسماعیل خلج سخن گفتند و سپس در قالب یک گفتگو ما بین مجید گیاهچی و اسماعیل خلج بخشی از فرازهای زندگی تئاتری و نقطه نظرات تئاتری او مطرح شد. تالار فرهنگ با حضور اهالی موسیقی و تئاتر بازگشایی شد. به نقل از روابط عمومی مجموعه فرهنگی هنری امارت روبرو، طی تفاهم‌نامه‌ای میان وزارت آموزش و پرورش و مجموعه فرهنگی هنری امارت روبرو، تالار فرهنگ به عنوان یکی از مهمترین بناهای تاریخی شهر تهران، میزبان گروه‌های موسیقی و هنرمندان تئاتر بود. تالار فرهنگ مکانی با ظرفیت 500 نفر است که 380 تماشاگر در طبقه همکف و 120 نفر در بالکن مستقر شدند. این تالار در خیابان حافظ، پایین‌تر از خیابان شهریار و در شرق تالار وحدت قرار گرفته و در سال 1384 خورشیدی به عنوان یک بنای ارزشمند و شاخص با معماری نوکلاسیک به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. اهالی موسیقی و هنرمندان عرصه تئاتر با مراجعه به سایت مجموعه امارت روبرو می توانند فرم تقاضا جهت اجرا در این سالن را تکمیل کنند.
وقتتون بخیر شنوندگان عزیز. در این بخش از برنامه افتخار داریم تا از طریق تماس تلفنی یه مهمان ویژه‌ای داشته باشیم و از حضور استادی بهره ببریم که خیلی دوست داشتیم امروز در کنار خودمون در استدیوی برنامه داشته باشیمشون، اما به دلیل مشغله و سفرهایی که داشتن البته باز هم لطف کردن و لابلای برنامه هاشون وقتی رو اختصاص دادن به برنامه صدای صحنه. میخواییم به مناسبت شب زیبای یلدا یا به قولی شب چله از منظر آینه نمایشی، شاهنامه خوانی و قصه خوانی هم از حضور استاد ارزشمندی بهره بگیریم و شنونده صحبت هاشون باشیم، جناب آقای دکتر اردشیر صالح پور، استاد دانشگاه، پژوهشگر. قربان سلام، وقت شما بخیر. خیلی ممنونم بازم از اینکه میدونم با چه مشقتی بزرگواری کردید و وقتتون رو در اختیار برنامه ما قرار دادید.
تقاضا میکنم بندم جناب محقق خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز خوب برنامه‌تون عرض سلام و ادب و احترام دارم. اجازه میخوام نخست به رسم و ادب و آیین ایرانی جشن یلدا رو یا شب چله رو که یکی از کهن‌ترین جشن‌های ایرانیان هست خدمت شما و شنوندگان عزیز صدای صحنه عرض تبریک و تهنیت داشته باشم و امیدوارم که ایرانی‌ها در هر جای جهان که هستند همواره با مهر خورشید، گرمای خورشیدی و عهد و پیمان به این سرزمین مقدس اهورایی وفادار باشند و در جهت سرافرازی و بالندگی این کهن بوم و بر کوشا باشند.
به امید خدا. جناب آقای دکتر، با جان و دل گوش میکنیم به صحبت‌های شما، دوست داریم حالا در حد به اصطلاح زمان کوتاه برنامه ما و مجالی که شما در اختیار ما قرار دادین استفاده کنیم از صحبت‌های شما پیرامون رسومی که از دیرباز در مورد این جشن و این شب عزیز وجود داشته. به هر حال صحبت‌ها که بسیاره در نقاط مختلف این کشور، مراسم ها، آیین ها و بسیاری از شهرها حالا علاوه بر اشتراکاتی که دارن، ولی هر به اصطلاح بومی رسوم مخصوص خودشون رو دارن. سعی کنیم که حالا از منظر نمایشی تر و شاهنامه خونی و قصه خونی که متاسفانه به دلیل هزاران دلیل شاید تو این زمانه البته بسیار کمرنگ شده میون رسوم زیبایی که در این شب وجود داشت، از حضور شما بهره‌مند بشیم و من جسارت نکنم و سخن رو کم کنم و این شما و شنوندگان ما.
بله، تقاضا میکنم. عرض کنم که ملل متمدن صاحب اسطوره هستند و وقتی ما از اسطوره حرف میزنیم قدیمی‌ترین باورها، طرز تلقی، نوع جهان‌بینی و تفکری که نسبت به عالم درون، جهان پیرامون و عالم ماورا داره که به طور کلی این سه در مثلث انسان رابطه و محیط برقرار میشه. بنابراین وقتی که ما از اسطوره‌ها حرف میزنیم بلافاصله باید از آیین‌ها هم سخن ساز کنیم، چرا که این اسطوره‌ها هستند که آیین رو میسازند و این آیین ها هستن که اسطوره ها را پاس می دارن. خورشید به عنوان مظهر گرمابخش، مظهر مهر در کیش ایرانیان باستان همواره مورد حرمت و ستایش بوده. ما هرگز خورشید رو نمی پرستیدیم. باید همینجا به معرفت توحیدی ایرانیان اشاره کنم که از اعصار گذشته این معرفت دینی رو داشتند و به قول فردوسی نیا را همی بود آیین و کیش، پرستیدن ایزدی بود بیش. نگویی که آتش پرستان بودند، پرستنده پاکی ازدان بودند. حرمت نور خورشید، گرما و آفتاب و تأثیری که در این جهان داره که اگر به قول شاعر معاصر، شاعره معاصر رو فرخ داد، آنگاه خورشید سرد شد و برکت از زمین ها رفت و علف ها به صحرا ها خشکیدند و ماهیان به دریاها خشکیدند و هیچ کس به عشق نیندیشید، ما این عنصر کره هستی بخش رو که همانا خورشید باشه کشف کردیم، حرمت گذاشتیم، باور گذاشتیم و این همواره در کیش ایرانیان باستان به عنوان شب طلوع خورشید، یعنی در طولانی ترین شبی که بیم آن می رود مبادا که این خورشید مهرافروز بر نیاید، ایرانیان بیدار می مونن و در این شب طولانی، البته این طولانی بودنش هم محقق خیلی شماتی که شاید دقیقه و در حد بسیار اندکی هست، اما نشون میده که ایرانی ها اولا علم نجوم داشتند و دستی در کائنات داشتند و یک حدیث نبوی هست که اشاره میکنه که ایرانیان علم اگر در ثریا هم باشد ایرانیان بدان دست پیدا میکنند. بنابراین این نشان از اون داره که ایرانیان در علم نجوم و کوکب شناسی و ستاره شناسی و اخبر شناسی و گردش زمین و این تایمینگ زمین رو به نبض هستی دریافتن، گاه بندی کردن. و جالبه که خدمت شنوندگان صدای صحنه عرض کنم که همه جشنها و اعیاد ایرانی اصولا با طبیعت هماهنگی داره، از نوروزگان بگیرید که فروردینی که برابری شب و روزه،
بله.
و بعد از تیرگان، از مهرگان عرض کنم که از همین شب یلدا یا شب چله و حالا از بهمنگان جشن سده. میخوام عرض بکنم که همه این جشن ها حاکی از آن است که ایرانی ها چقدر با علم و با نجوم و با ریاضیات سر و کار داشتند و این جشن ها منشأش از اونجاست. و به لحاظ زیبایی شناسی هم آیین‌های یلدایی آیین‌هاییست که ما به حرمت خورشید و به گرمای خورشید به نوعی احترام می‌ذاریم. در همه این شب‌ها از میوه‌های استفاده می‌کنیم که به لحاظ شماتیک یک وجه خورشیدگون داشته باشه، مثل مثلا چغندر، زبون و یا مثلا نارنگی و یا هندوانه که قرمزیش به نوعی به گوی خورشید باز میگرده، و یا انار که دیگه کاملا اون سرخی خورشیدی رو در بر داره، و حتی میوه‌های مثل کدو و اینهایی که به نوعی در والور رنگ‌های نارنجی و قرمز قرار دادن که به لحاظ تمثیلی میشه اینا رو در نمادشناسی و سمبولیزم رنگ خورشید قرار بدیم. شبچره‌هایی که به هر حال از برکت خورشید حاصل شده بود، این آفتابی که در تابستان میتابه تا میوه ها بار بیان، و حالا ما در جشن مهرگان سپاس میگوییم این طبیعتی که این همه ارزش به ما داده، و حالا برای شب چله و زمستانی که طبیعت به یک خواب آرامی میره، حالا اونها رو به نوعی پاسداشت میکنیم و در این شب ما بیدار میمونیم. و در این بیداریست که طبعا باید قصه بگیم. ایرانی ها ملتی هستند بسیار قصه گو و قصه شنو. یکی از آیین‌های شب یلدا و شب چله قصه گوییه، و به نوعی ما این طولانی بودن شب رو کوتاه میکنیم. و همینطور باید به شاهنامه خوانی که شما هم به درستی اشاره فرمودید، یکی از سنت‌های ماست که شاهنامه کارنامه هویت فرهنگ ایران باستانه که در اقصانوات مختلف به ویژه اقوامی که روح حماسی بیشتری دارن مثل بختیاری، مثل کردستان و حتی در قشقایی هم من دیدم این سنت رو به جا میارن. و یکی از آیین‌های شب چله به ویژه شاهنامه خانی است، و همینطور حافظ و حافظ خانی و فال گرفتن باز یکی از دیگر آیین‌هایی است که برگزار میشه، و همینطور نظامی خانی یا خسرو شیرین خانی به ویژه در ایلات و عشایر نشان از اون روحی خلقیات بزمی ایرانیان داره. به هر حال حرمت بزرگان به ویژه خوشبختانه امسال هم ما با ترسباری مواجه هستیم، در اقصانقات بارون و برف داری میاد و سرمای زمستانی بار دیگر ما رو حول محور کرسی خورشید که حالا یک نماد شما در منزل فراهم کردیم و همه دید و بازدید و همدلی و همبستگی کنار هم در یک میز آنسن دایره‌ای به قول تئاتری ها قرار میگیرن حول محور کرسی که گرما بخشه و شب رو پاس می‌دارند و صلح و آشتی صورت می‌گیره. قهر کدورتی اگر بوده این بار به مهر و صلح و صفا تبدیل میشه. اینها همه یکی از زیباترین اشکالی هستند که در سنت‌های آیینی ما در اقلیم‌های مختلف از آذربایجان و گیلان بگیرید شما تا کرانه‌های خلیج فارس، این وفاق ملی و وحدت ملی ما ایران از دست کم 2500 سال پیش که ما نخستین امپراتوری بزرگ هخامنشی رو داشتیم و دولت شهرهای مختلف بودن همه برای ایران و اینها جزء وفاق ملی هستند، یعنی برگزاری شب چله، عید نوروز، عید مهرگان، اینها همه جنبه هایی است که ما رو حول یک فرهنگ مشترک و یک همزیستی و آرمان های ملی گرد هم میاره و این قشنگترین سنتی است. ایرانی ها از چند هزار سال پیش و این سنت رو داشتن و جای خوشحالی است که این سنت همچنان تداوم داره و نشان از ارزشی هست که ایرانی ها در کنار هم قرار بگیرن و هویت و مهر و مهربانی رو در شبی که به نظر میاد طولانی تره و سیاهی هست بیدار بمونن تا مبادا این خورشید جهان افروز به دست دیوهای اهریمنی و شیاطین همچنان در تاریکی باقی بمونه و طلوعش آغاز فصل هست و دی هست و اتفاقا همین سنت ها هم کما بیشتر میترائیسم و حتی در مسیحیت تأثیر گذاشته و ما به نوعی بین 21 دسامبر تا 25 دسامبر 4-5 روز این اختلاف حاصل اشکالیست که محققان واتیکان از قرن 4 هجری این اشتباه رو محاسبه کردن و سال کبیسه رو نمیتونستن ابراز بکنن، بنابراین این آیین به نوعی به جهان مسیحیت هم برمیگرده و این نشان میده که این چقدر کهنه و این جشن چقدر قابل حرمت هست.
دقیقا به هر حال همینطور که شما فرمودین این نشان میده که بسیاری از باورها و آیین‌ها در سرتاسر جهان یکسان بوده و از ریشه های یکسان گرفته شده و مشترک گرفته شده و متاسفانه هرچی به جلو میریم ممالک به 1001 دلیل سعی میکنن که تمام رویدادهای معنوی و مادی رو فقط برن به سویی که برای خود کنن و این مرزکشی ها رو پررنگتر بکنن به جایی که روز به روز به سمت کم رنگتر شدنش بریم. خیلی ممنونم جناب آقای دکتر از حضورتون. میدونم توی موقعیتی هستین که نمیخوام بیشتر از این وقتتون رو بگیرم و ازت کنم، البته که ما از شنیدن سخنان و بیان شیواتون بسیار لذت میبریم. امیدوارم در یک فرصت مناسب ایشالله در خدمتون باشیم توی استدیو برنامه و سلامت باشین. بزرگوارین ایشالله به سلامت باشین، ایشالله که بتونیم بیشتر از حضورتون استفاده کنیم و بهره بگیریم. بزرگوارین خیلی ممنونم آقای دکتر، امیدوارم یلدای زیبا و ایام خوشی داشته باشین. قربان شما، متشکر، خدا نگهدار. به پایان 14th قسمت از صدای صحنه رسیدیم، اما به مناسبت این شب بسیار زیبا من کمترین جسارت کردم و به نیابت از تمام شنوندگان عزیز صدای صحنه تفعلی زدم به دیوان خواجه حافظ شیرازی. غزلی رو تقدیمتون میکنم و با این غزل از حضرت حافظ با شما خداحافظی میکنم. بی تو ای سرو روان با گل و گلشن چه کنم، زلف سنبل چه کشم، عارض سوسن چه کنم. آه که از طعنه بدخواه ندیدم رویت، نیست چون آینه ام روی ز آهن چه کنم. برو ای ناصح و بر درد کشان خورده مگیر، کار فرمای قدر می کند این من چه کنم. برق غیرت چو چنین می جهد از مکمن غیب،
تو بفرما که من سوخت خرمن چه کنم. شاه ترکان چو پسندید و به چاهم انداخت، دستگیر ار نشود لطف تهمتن چه کنم. مددی گر به چراغی نکند آتش تور، چاره تیره شب وادی ایمن چه کنم. حافظا خلد برین خانه موروث من است، اندر این منزل ویران نشیمن چه کنم. خانم ها، آقایان، ممنون از این که این هفته هم همراه صدای صحنه بودید. من محمد محقق به همراه مرضیه کریمی و جناب آقای فریبرز دارایی و تینا تقویان این قسمت از صدای صحنه رو تقدیم حضورتون کردیم. همچنان درخواست ما از شما این هست تا از نظرها، انتقادها و پیشنهادهای خودتون ما رو محروم نفرمایید. همراه وبسایت سوینا به نشانی sevinagroup.com و کانال رادیویی سوینا، کانال تلگرام رادیوی سوینا باشید و ما رو در جریان نظرهای خودتون قرار بدید. در پناه خدای بزرگ باشید. شب و روزتون خوش.